ارنست لاش صبح را به گفتگوی تلفنی با دوستان خوبش درباره این تجربه گذراند و 24 ساعت بعد گرفتگی شدید عضله و فشار عصبی روی قفسه سینه‌اش کم کم تخفیف یافت. فرایند گفتگو با دوستان که صرفاً حکم اعتراف را داشت مفید بود، گرچه به نظر نمی رسید هیچ یک از آنها بتوانند آن اتفاقات را بفهمند. حتی پل، نزدیکترین و قدیمیترین رفیقش که از دوران رزیدنتی محرم اسرارش بود، او را نفهمید. سعی کرد ارنست را قانع کند که این کابوس یک نعمت بود. داستانی اختارآمیز که به او هشدار می داد درباره ارج نهادن به مرزهای حرفه‌ای محتاط‌تر باشد. ارنست با حرارت از خود دفاع کرد. یادت باشه پل، آرتمیس دوست بیمار من نیست و من آمدانه از بیمارم استفاده نکردم که به این زن نزدیک بشم. در کل مقاصد متعالی داشتم. هدفم از پیدا کردن اون نفسانی نبود، بلکه فقط میخواستم آسیب وارده توسط بیمارم را جبران کنم. با قصد جنسی به سراغش نرفتم. فقط انگار غیر ممکن بود که بشه جلوی این اتفاقات رو گرفت. پول با اندوه پاسخ داد: مدعی العموم این مسئله رو اینطور نمیبینن ارنست. لئو لوردت میکنن. سرپرست سابق ارنست مارشال بخشی از سخنرانی اختارآمیزی را به او تحویل داد که معمولاً برای سربازان پیشاهنگان دریا میکرد.
حتی اگه کار غلطی هم نمی کنی خودتو درگیر موقعیتی نکن که توش تصویر کلی تو نشانگر ظاهر کار غلط باشه.
ارنست از تلفن به مارشال متاسف بود. موعظه تصویر کلی او را تحت تأثیر قرار نداد. برعکس، فکر کرد توصیه به کودکان برای رفتار محتاطانه صرفاً برای پرهیز از نمایش غلط در رسانه ها ظالمانه است. در پایان، ارنست توجهی به نصیحت دوستانش هم نکرد. آنها بزدل، درگیر مسائل ظاهری و کاهش سوء عمل بالقوه بودند. از دیدگاه درونی همین مهم بود. ارنست کاملا قانع شده بود که کار درستی انجام داده است. بعد از 24 ساعت، پس از پیدا کردن رمق تازه، کارش را از سر گرفت و 4 روز بعد با هالستون ملاقات کرد که اعلام کرد تصمیم گرفته درمان را قطع کند. ارنست می دانست بیشک هالستون متوجه عدم رضایت او از خودش شده. با این حال، حس گناه ارنست از این درمان نچندان رضایت بخش مختصر بود. چون کمی بعد از خداحافظی با هالستون، مسئله حیرت انگیزی برایش آشکار شد. در 72 ساعت گذشته، از زمان گفتگوی تلفنی با پول و مارشال، کاملا وجود آرتمیس را فراموش کرده بود. صبحانه با او، و همه اتفاقات بعد از آن. حتی یک بار هم به او فکر نکرده بود. با خود فکر کرد: خدای من، دقیقا همون رفتار نفرت انگیز هالستون را داشتم. بدون هیچ توضیحی او را رها کردم و هرگز زحمت تلفن کردن یا دیدن او را به خود ندادم. باقی آن روز و روز بعد ارنست به همان پدیده عجیب برخورد. بارها و بارها سعی کرد به آرتمیس فکر کند، اما نمی توانست متمرکز باقی بماند. ذهنش ظرف چند لحظه به موضوعات بی ربط مشغول می شد. در آخرین ساعات غروب روز بعد تصمیم گرفت به او تلفن کند و تنها با تلاش زیاد بود ارنست خود را در حال حمل 80 پوند تجسم کرد که موفق شد شماره او را بگیرد.
ارنست، واقعا خودت هستی؟
البته من هستم. خیلی دیره، اما من هستم. مکس کرد. انتظار خشم را داشت و لحن خوشایند او شوکه‌اش کرد. اضافه کرد: غافلگیر شدی؟
خیلی. فکر نمی کردم هیچ وقت دیگه صداتو بشنوم.
باید ببینمت. اوضاع غیر واقعی به نظر می رسه، اما صدات منو بیدار می کنه. کاری زیادی باید انجام بدیم. کلی معذرت خواهی از سوی من و از طرف تو توضیح و کلی بخشش.
البته که تو رو میبینم، اما به یه شرط، بدون توضیح یا بخشش. لزومی به این کار نیست.
خب فردا شام ساعت 8
خوبه، من آشپزی میکنم.
ارنست شکش درباره قارچ‌ها رو به یاد آورد.
نه، نوبت منه، شامو به من بسپار.
با دستان پر از غذاهای بیرونبر نانکینگ به در خانه آرتمیس رسید.
او که طبیعتش نان‌آور بود، مشتاقانه بسته‌های مختلف را روی میز گذاشت و هر یک را برای آرتمیس تشریح کرد. وقتی آرتمیس به او گفت که گیاه‌خوار است و باید تعداد زیادی از غذاها از جمله رول کاهو و مرغ و بیفقارچ را برگرداند، سرفکنده شد. ارنست در سکوت به خاطر وجود برنج، نخود فرنگی بخارپز و دامپلینگ های گیاهی خدا را شکر کرد. وقتی پشت میز نشستند گفت باید چیزی بهت بگم و آدمیم نیستم که کتمان کنم. همه دوستان میگن که من به اجبار همه چیزو افشا میکنم. پس به تو هشدار میدم که اینجا... آرتمیس دستش را روی بازوی ارنست گذاشت. شرطای من یادت باشه. بدون عذرخواهی، بدون بخشش. مطمئن نیستم بتونم شرطت رعایت کنم آرتمیس. همونطور که اون شب تلفنی بهت گفتم، من کارم و به عنوان یک درمانگر خیلی جدی میگیرم. این من هستم. کار من زندگی منه و نمیتونم اونو خاموش و روشن کنم. برای همین به خاطر آسیبی که بهت زدم آزردم. رفتارم غیر انسانی بوده. اینکه همچین اشبازی داشته باشیم، عشق زیبا، عشقی که هرگز تصور نمی کردم ممکن باشه و بعد بدون هیچ کلمی رهات کنم، غیر قابل دفاعه. نمیتونم جور دیگه ای بگم. رفتاری غیر انسانی داشتم. حتما بیفکری بر من مستولی شده بود. حتما بارها و بارها از خودت پرسیدی من چه جور مردی هستم و چرا اون رفتار پست رو با تو داشتم. ارنست، قبلنم بهت گفتم نگران این مسائل نیستم. طبیعتا ناامید شدم، اما کاملا تو رو درک کردم. و با جدیت اضافه کرد، میدونم چرا اون شب منو ترک کردی. ارنست در حالی که سادگی او را فریبنده میافت سرخوشانه گفت، میدونی؟ واقعا؟ باور نمی کنم اونقدر که فکر میکنی درباره اون شب بدونی. آرتمیس با تأکید گفت، مطمئنم، بیش از اون که فکر کنی میدونم. آرتمیس، تو نمیتونستی حتی تصورشم بکنی اون شب چه اتفاقی برای من افتاد. چطور میتونستی؟ تو رو به خاطر یک کابوس ترک کردم، تصویری وحشتناک و بسیار شخصی. تو چی میتونی از اون بدونی؟ همه رو میدونم ارنست، درباره گربه و آب مسموم و مجسمه ایستاده در وسط دریاچه. ارنست از تعجب فریاد زد، آرتمیس، مو به تنم سیخ میکنی. این کابوس من بود. رؤیاها و کابوسها حوزه شخصی هستند. خصوصی ترین قلمرو حاکمیت هر شخص هستند. تو چطور میتونستی از خواب من با خبر باشی؟ آرتمیس با سر افتاده در سکوت نشست. و خیلی سوالای دیگه آرتمیس. عمق احساسات من در اون شب، اون درخشش جادویی، میل مقاومت ناپذیر، چیزی از تو و افسون تو کم نمی کنه. همون میل شدتی غیر طبیعی داشت. میتونست چیزی شیمیایی باشه؟ شاید قارچ ها بودن. آرتمیس سرش را بیشتر خم کرد. و بعد وقتی توی تخت بودیم، گونت رو لمس کردم. چرا گریه می کردی؟ من حس فوق‌العاده‌ای داشتم. فکر کردم متقابله. چرا عشق؟ چرا تو در رنج بودی؟ به خاطر خودم گریه نمی کردم ارنست. به خاطر تو بود. و نه به خاطر اون چه بینمون اتفاق افتاده بود. برای منم فوق‌العاده بود. نه، به خاطر چیزی که قرار بود برات اتفاق بیفته گریه می کردم. قرار بود اتفاق بیفته؟ دیوونه شدم؟ اوضاع داره بدتر و بدتر میشه. آرتمیس، حقیقت رو بهم بگو. فکر نمی کنم حقیقت تو رو راضی کنم. امتحانم کن. به من اعتماد کن. آرتمیس بلند شد. لحظاتی اتاق را ترک کرد و با پوشه کاغذی برگشت که از بین آن چند برگ کاغذ زرد و قدیمی را بیرون آورد. حقیقت؟ حقیقت اینجاست. تو این نامه‌ای که مادر بزرگم مدت‌ها قبل به مادرم ماگدا نوشته بود. تاریخش 13 ژوئن 1931. میخوای برات بخونمش؟ ارنست سر تکان داد و با نور سه شمع و در حالی که غذاهای خوشبو انتظارشان را میکشیدند، ارنست به داستان مادر بزرگ آرتمیس گوش داد. داستانی در پس و پشت خواب. برای ماجدا دختر عزیزم، در تولد 17 سالگی به این امید که این پیام نه خیلی دیر باشد و نه خیلی زود. وقتش رسیده که پاسخ سوالات مهم زندگیت را بدانی. ما از کجا آمده ایم؟ چرا این همه آواره شده ایم؟ پدرت کیست و کجاست؟ چرا تو را دور کردم و پیش خودم نگه نداشتم؟ تاریخچه خانوادگی که اینجا می نویسم چیزی است که باید بدانی و آن را به دخترانت منتقل کنی. من در اوژپست، در چند مایلی خارج از بوداپست بزرگ شدم. پدرم یانوش، یعنی پدر بزرگت، تعمیرکار کارخانه بزرگی بود که اتوبوس مونتاژ می‌کرد. وقتی 17 ساله بودم به بوداپست نقل مکان کردم. چند دلیل داشتم. یکی این که بوداپست کارهای بهتری برای زنان داشت. اما دلیل اصلی، و شرمندم که این مسئله را درباره خانواده خودت به تو میگویم، این است که پدرم مانند حیوانی بود که فرزند خود را به دام می‌انداخت. وقتی جوانتر از اون بودم که بتوانم از خودم دفاع کنم، به من نظر بد داشت و سرانجام در 13 سالگی زنانگیم را به تاراج برد. مادرم از این مسئله مطلع بود، اما وانمود می کرد خبری ندارد و از دفاع از من سر باز می زد. در بوداپست به منزل امولازلو رفتم، برادر پدرم، و زنمو جولیسکا کاری برایم در نظر گرفت تا در خانه‌ای که در آنجا آشپز بود به او کمک کنم. آشپزی و شیرینی پزی را یاد گرفتم و چند سال بعد وقتی زنمو جولیسکا سل گرفت، جای او را گرفتم. سال بعد وقتی زنمو از دنیا رفت، امولازلو با من مثل پدرم رفتار کرد و خواست که جای زنمو را در تخت برای او بگیرم. نمی توانستم این را تحمل کنم و از آنجا بیرون آمدم. مردان همه جا در حال شکار بودند، مانند حیوانات. همه، یعنی خدمتکاران دیگر، پسر پستچی و قصاب، وقتی از جای رد می شدم، حرفهای وقیحانه می زدند و چشم چرانی می کردند و می کوشیدند لمسم کنند. حتی ارباب سعی می کرد دستش را زیر دامنم ببرد. به خیابان شماره 23 در مرکز بوداپست و نزدیک دانوب نقل مکان کردم و در آنجا 10 سال بعد را به تنهایی زندگی کردم. هر جا می رفتم، مردان چشم چرانی و دست مالیم می کردند و من با جمع کردن دنیایم دور خودم از خودم محافظت می کردم و زندگیم را کوچک و کوچکتر می کردم. مجرد موندم و زندگی شاد و کوچک خود را با گربه هم سیکا داشتم. و بعد هیولایی به نام آقای کواچ و گربهش مرخس به آپارتمان بالایی ما نقل مکان کردند. معنای نام گربه به مجاری خشمگین بود و اسم خوبی روی آن جانور گذاشته بودند. یک گربه سیاه و سفید شرور و زشت بود که مستقیماً از جهنم آمده بود و سیکای بیچاره مرا به وحشت می‌انداخت. بارها و بارها سیکا خونین و مالین به خانه آمد. یک چشمش را از دست داد. یکی از گوشهایش از نیمه پاره شد. و کواچ هم مرا به وحشت می انداخت. شبها درها را با مانه مسدود می کردم و کرکره ها را می بستم چون اطراف خانم پرسه می زد و از هر سوراخی سرک می کشید. هر بار که همدیگر را در راه رو می دیدیم سعی می کرد خود را به من تحمیل کند. به همین خاطر سعی می کردم از روبرو شدن با او اجتناب کنم. اما درمانده بودم. نمی توانستم به کسی شکایت کنم. کواچ گروهبان پلیس بود. مردی پست و درنده خو. به تو می گویم چطور مردی بود. یک بار غرورم را کنار گذاشتم و به او التماس کردم فقط 1 ساعت در روز گربهش را در خانه نگه دارد تا سیکا بتواند در امنیت بیرون برود. با تمسخر گفت مرخص مشکلی ندارد. من و گربم شبیه هم هستیم. هر دو یک چیز را می خواهیم. پیشی خوشگل مجار. بله. موافقت می کرد که مرخص را در خانه نگه دارد. البته به بهایی. و این بها من بودم. اوضاع بد بود. اما هر بار سیکا فحل می شد، از این هم بدتر می شد. نه تنها کواش به طور معمول از پنجره سرک می کشید و به در اتاق ضربه می زد، بلکه مرخص هم دیوانه می شد. کل شب جیغ‌های گوش خراش می‌کشید، زوزه می‌کشید دیوار خانه‌ام را می‌خراشید و خود را به پنجره‌ام پرت می‌کرد. انگار مرخص و کوهاش به قدر کافی تا اون نبودند، بوداپست همان زمان با حمله موش‌های بزرگ رودخانه دانوب مواجه شده بود که به محله ما هجوم آورده بودند و صندوق‌های سیب زمینی و هویج انبار را غارت کرده بودند و مرغ‌های حیات مجاور را کشته بودند. یک روز صاحب خانه‌ام به من کمک کرد برای موش‌های انبار تلی قفسی کار بگذارم و همان شب صدای جیغ‌های ناهنجاری را شنیدم. در حالی که با شمع از پله‌ها پایین می‌آمدم، ترس تمام وجودم را فرا گرفته بود. با موش یا موش‌هایی که گرفته بودم چه می‌کردم؟ بعد در پرتو نور لرزان شمع قفس را دیدم. از میله‌ها به درونش نگاه کردم. بزرگترین و وحشتناکترین موشی که تا به حال دیده بودم یا در خوابهایم تصور کرده بودم آنجا بود. از پله‌ها بالا رفتم و تصمیم گرفتم کمی بعد که صاحبخانه بیدار شد از او کمک بگیرم. اما یک ساعت بعد در سپیده صبح جرأت کردم و دوباره پایین رفتم و نگاه دیگری انداختم. موشی نبود. بدتر بود. مرخص آنجا بود. همین که مرا دید صدایی کرد و توف انداخت و کوشید از بین میله‌ها مرا چنگ بزند. خدایا چه هیولایی. دقیقا می دانستم چه کار باید بکنم و با لذت بسیار پارچه آب را روی او ریختم. به سر و صدا ادامه داد و من دامنم را بلند کردم و با شادی سه بار دور قفس ورجه ورجه کردم. اما بعد چه؟ با مرخص چه کار باید می کردم که حالا همون آوای گوش خراش را زوزه می کشید؟ بیان که بدانم چیزی در درونم تصمیم گرفت. برای اولین بار در زندگیم موضع می گرفتم. برای خودم، برای زنان همه جا، مقابله به مسک می کردم. پتوی کهنه را روی قفس انداختم، آن را با کمک دستش بلند کردم و از خانه بیرون رفتم. خیابانها هنوز خالی بود، هنوز کسی بیدار نشده بود و به سمت ایستگاه راه آهن رفتم. بلیتی به مقصد ازگت روم که یک ساعت با اینجا فاصله داشت خریدم، اما بعد به این نتیجه رسیدم که زیاد دور نیست. به سمت زگید که حدوداً 200 کیلومتر دورتر بود رفتم. وقتی از قطار پیاده شدم، چند بلوک پیاده راه طی کردم. بعد ایستادم، پتو را از روی قفس برداشتم و آماده رها کردن مرخص شدم. وقتی به او نگاه کردم، انگار چشمانش مرا پاره پاره می کرد. تیز مثل تیغ و من لرزیدم. چیزی در آن نگاه وحشی، نفرت انگیز و بی‌رحم بود که در آن زمان با قطعیت عجیب می‌دانستم سیکا و من هرگز از شر او خلاص نمی‌شویم. معروف است که حیوانات از یک قاره دیگر هم می‌توانند به خانه خود برگردند. مهم نبود که چقدر مرخص را دور می‌برم، او برمی‌گشت تا آخر دنیا تعقیبمان می‌کرد. قفس را برداشتم و چند میدان آن طرفتر رفتم تا به دانوب رسیدم. به وسط پل رفتم. صبر کردم تا کسی در دیدرس نباشد و قفس را به آب پرت کردم. لحظه روی آب بود و بعد کم کم غرق شد. همینطور که در آب پایین تر می رفت، مرخص هرگز از نگاه کردن به من و فریاد کشیدن دست نکشید. سرانجام دانوب خاموشش کرد و منتظر شدم تا دیگر حباب روی آب نبینم تا به آرامگاه خود در کف رودخانه برسد، تا وقتی که من تا ابد از شر این گربه جهنمی در امان باشم. بعد سوار قطار شدم و به خانه برگشتم. در مسیر برگشت به کوهاش و رفتار مقابل به مثلش فکر کردم و وحشت زده شدم. وقتی برگشتم هنوز کرکره های پنجرش بسته بود. آن زمان شبها کار میکرد. در طول این سفر کوچ خواب بود و هیچ وقت از کار خودسرانه من باخبر نمی شد. برای اولین بار در زندگیم حس آزادی کردم. اما طولی نکشید. آن شب یک یا دو ساعت بعد از آن که به خواب رفتم، صدای زوزه مرخص را از بیرون شنیدم. در حالی که به دیوار در حال خراب شدن خیره شده بودم، پنجه‌اش را دیدم که به زور وارد اتاق شد. بیشتر خراشید. گچ از تمام اتاق در حال فرو ریختن بود. بعد مرخص به زور وارد اتاقم شد. او که از ابتدا گربه بزرگ بود، حالا دو برابر و شاید سه برابر اندازه قبلیش شده بود. در حالی که خیس آب بود و آب کثیف دانوب هنوز از اون میچکید با من صحبت کرد. کلمات آن جانور در ذهنم ثبت شدند. گفت من پیر هستم ای ماده سگ قاتل و پیش از این 8 بار زندگی کردم. یک جان برایم باقی مانده است و همین جا و همین حالا قسم میخورم آن را صرف انتقام کنم. در بعد خواب ساکنم و تو و اولاد مؤنث تو را تا ابد آزار میدهم. تو مرا برای همیشه از سیکای فریبنده، سودای بزرگ زندگیم جدا کردی و حالا کاری میکنم که تا ابد از هر مردی که به تو علاقه نشان دهد جدا شوی. وقتی با تو هستند به ملاقاتشان میایم. در این موقع وحشتناکتر از همیشه صدا کرد. گفت و آنها را با چنون وحشتی میرانم که هرگز بر نگردند. اصلا وجود تو را از یاد میبرند. ابتدا احساس شادی کردم. گربه احمق. گربه ها حیوانات ناچیز و ساده‌لوحی هستند. مرخص درکی واقعی از من ندارد. انتقام عالی او که من دیگر نتوانم 2 بار با یک مرد باشم، نه انتقام بلکه موهبت است. موهبتی که با ممنوع بودن گذران وقت با مردی حتی برای 1 بار از این هم فراتر می رفت. دیگر هرگز مردی را لمس نمی کنم یا حتی نمی بینم. این بهشت است. اما خیلی زود پی بردم که مرخص ساده لوح نبود. چیزی فراتر از آن بود. می توانست افکار را بخواند. از این مطمئنم. روی کفلش نشست و روی موی دور چانه و گونش دست کشید و با چشمان قرمز درشتش مدتی طولانی به من خیره شد. بعد این بار با صدای عجیب انسانی که شبیه یک قاضی یا دادستان بود با صدای بلندی گفت: حسی که نسبت به مردان داری تا ابد تغییر خواهد کرد. حالا باید میل را بشناسی. مثل یک گربه خواهی بود و وقتی هر ماه فعال شوی میلت مقاومت ناپذیر خواهد شد، اما هرگز ارضا نخواهی شد. مردان را راضی خواهی کرد اما هرگز ارضا نخواهی شد و هر مردی که ارضا می‌کنی تو را ترک خواهد کرد و هرگز پیش تو بر نخواهد گشت یا تو را به خاطر نخواهد آورد. فرزند به دنیا می‌آوری و او و فرزندش و فرزند فرزندش از حسی که من و کاش داشتیم مطلع خواهند شد. این همیشگی خواهد بود. پرسیدم برای همیشه؟ مجازاتی اینچنین طولانی؟ مرخص پاسخ داد: همیشه. چه گناهی بالاتر از جدا کردن ابدی من از عشق زندگیم؟ من که ناگهان شکست خورده بودم شروع به لرزیدن کردم و به خاطر تو دختر متولد نشدم التماس کردم: لطفاً مرا مجازات کن مرخص. به خاطر کاری که با تو کردم سزاوارش هستم. من سزاوار زندگی بی عشق هستم، اما به خاطر فرزندانم و فرزندان فرزندانم به تو التماس می کنم. و مقابلش خم شدم و پیشانیم را به زمین چسباندم. گفت: تنها یک راه خروج برای فرزندانت وجود دارد، برای تو نه. پرسیدم: راه خروج چیست؟ مرخص که حالا با زبانی بزرگتر از دست من پنجه های عظیمش را می لیسید و چهره زشتش را پاک می کرد گفت: اشتباه را جبران کنند. در حالی که به سمتش می رفتم ملتمسانه گفتم: اشتباه هم را جبران کنند؟ چطور؟ چه باید بکنند؟ اما مرخص صدایی کرد و ناخونهای از غلاف بیرون آمدش را تکان داد. همین که عقب رفتم ناپدید شد. آخرین چیزی که از او دیدم همان ناخونهای وحشتناک بود. ماگدا، این نفرین من بود. نفرین ما. مرا به تباهی کشاند. دیوانه شهوت شدم و دنبال مردان راه افتادم. جایگاهم را از دست دادم. کسی استخدامم نمی کرد. صاحب خانه بیرونم کرد. به جز خود فروشی راهی برای بقا نداشتم و به لطف مرخص تجارتم سودی نداشت. مردانی که یک بار با من بودند هرگز دوباره به سراغم نمی آمدند. خاطری از من نداشتند، بلکه تنها وحشت مبهمی از ارتباطمان داشتند. مدت ها بود که همه در بوداپست از من متنفر بودند. هیچ دکتری حرفم را باور نمی کرد. حتی روانپزشک مشهور ساندرو فرنزی هم نتوانست کمکم کند. از تخیل ملتهب من سخن به میان آورد. قسم خوردم که حقیقت را میگویم. او مدرک خواست، شاهدی، نشانه‌ای. اما چطور میتوانستم مدرک ارائه کنم؟ هیچ یک از مردانی که عاشقشان بودم نمی توانستند من یا آن خواب را به خاطر بیاورند. به دکتر فرنزی گفتم اگر فقط یک شب را با من بگذراند و خودش ببیند به او ثابت می شود. او را به خاطر شایعه راهکار بوسه درمانی انتخاب کردم، اما دعوتم را نپذیرفت. سرانجام از سر استیصال به نیویورک مهاجرت کردم. امیدوار بودم مرخص از آب نگذرد. باقی را خودت می دانی. یک سال بعد تو را باردار شدم. هرگز نفهمیدم پدرت کیست. حالا علتش را می دانی. و حالا می دانی چرا هرگز نتوانستم تو را پیش خودم نگه دارم و چرا تو را به مدرسه فرستادم. ماگدا، حالا که این را می دانی باید تصمیم بگیری وقتی فارغ التحصیل شدی چه کار می خواهی بکنی؟ البته همیشه می توانی پیش من به نیویورک بیایی. هر تصمیمی که بگیری، هر ماه به فرستادن پول برایت ادامه می دهم. به عبارت دیگر نمی توانم کمکت کنم. به خودم هم نمی توانم کمک کنم. مادرت کلارا.
آرتمیس نامه را به دقت تا کرد، آن را در پوشه کاغذی خود جای داد و بعد به ارنست نگاه کرد.
حالا مادر بزرگم رو میشناسی و منو هم.
ارنست هم مسحور این داستان خارق‌العاده شده بود و هم مست رایحه‌ای بود که از ادویه‌های تند چینی در بینیش جاری میشد. ارنست در طول مدتی که نامه توسط آرتمیس خوانده میشد، زیرچشمی نگاهش به بخاری بود که از روی غذاهای در حال سرد شدن متساعد میشد و با وجود گرسنگی خودش را کنترل کرد و در برابر ناخنک زدن مقاومت کرد. حالا انتظار دیگر کافی بود. نخود فرنگی ها را به آرتمیس داد و چوب های غذاخوری را در بیف قارچ فرو کرد. ارنست در حالی که قارچ های آبدار و لذیذ اما ترد را با رضایت و سر و صدا می خورد پرسید:
مادرت چطور آرتمیس؟
اون به یک صومعه رفت، اما بعد از چند سال به خاطر پرسه های شبانش بیرونش کردن. بعد وارد حرفه مادر بزرگم شد. منو به مدرسه فرستاد و وقتی 15 ساله شدم خودکشی کرد. مادر بزرگم بود که این نامه رو بهم داد. اون تا 20 سال بعد از مرگ مادرم زنده بود.
دستورالعمل مرخص برای برداشتن نفرین و جبران اشتباه. هیچ وقت فهمیدی چطور میتونی این نفرین رو برطرف کنی؟
سالها مادر بزرگم و مادرم رو گیج کرده بود، اما هرگز این راز رو کشف نکردن. مادر بزرگم با دکتر دیگه‌ای به نام دکتر بریل که روانپزشک مشهوری توی نیویورک بود مشورت کرد، اما اون این مسئله رو خالی از واقعیت دونست. تشخیص اون روانپریشی استریک بود و بهش توصیه کرد درمان استراحت ویه رو در پیش بگیره. 1 تا 2 سال استراحت کامل در آسایشگاه. با توجه به دارایی مادر بزرگم و ماهیت نفرین مرخص روشنه که این دکتر بریل بود که تماسی با واقعیت نداشت.
وقتی آرتمیس جمع کردن ظرف‌ها را شروع کرد، ارنست جلوی او را گرفت.
بذار باشه، میتونیم این کارو بعداً انجام بدیم.
آرتمیس با صدای جدی و گرفته گفت:
ارنست، به شادی حالا که شام تموم شده، اگه دوست داشته باشی به طبقه بالا بریم.
بعد از مکسی اضافه کرد:
حالا میدونی که نمیتونم این پرسشو مطرح نکنم.
ارنست در حالی که بلند میشد و به سمت در جلویی میرفت گفت: ببخشید.
پس خداحافظ. میدونم، کاملا درک میکنم. نیازی به عذرخواهی نیست و لطفا خودتو مقصر ندون.
ارنست در چارچوب در باز سر برگردوند و گفت:
تو چی میدونی آرتمیس؟ کجا میرم؟
خب تا جایی که بتونی از من دور میشی. و چه کسی میتونه تو رو سرزنش کنه؟ میدونم چرا میری و دلیل اونو درک میکنم ارنست.
ببینی آرتمیس، همونطور که قبلا بهت گفتم، اونقدر که فکر میکنی نمیدونی. من فقط 20 متر از تو فاصله میگیرم و به سمت ماشینم میرم تا ساک اقامت یک شبم رو بیارم.